صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نورا بجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. گفته می شود که روز روز میلاد کلمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها و علی آبائها هست. اگر اینجور باشه ما این روز رو تبریک عرض میکنیم خدمت عزه و متنعمیم به جوار کریمه معصومه. انشاءالله الطاف حضرت و آقایشون شامل حال ما بشود. طائفه سوم تمسک به برخی از روایات است که در این روایات برخی از اعمال مکروه شمرده شده است. کان شیخ انصاری میخوان بفرمایند جهت مبغوزیت و کراهت این اعمال این است که این اعمال موجب تحییج شهوت می شود نسبت به نامحرم و تهییج و شهوه مبغوز است. تشبیب مرتبه اعلا رو در تهییج و شهوه داره نسبت به این اعمال، لذا تهییج و شهوه حرام است. خب ابتدا کبرویان خیلی مختصر این بحث رو اشاره کنیم، روایاتش رو ببینیم، بعد ببینیم چه باید گفت. شیخ انصاری سه عنوان رو در این طائفه اشاره می کنن. یک عنوان کراهت نشستن مرد است در مکانی که زن در اون مکان نشسته است تا وقتی گرم اون مکان. این یک عنوان که روایت چه اشاره میکنه. عنوان دوم حسد ترول مرعت المسلم عن نساء اهل زمه. روایت داریم زن مسلمان در مجلس زنان اهل ذمه پوشیده باشه. حالا به چه جهت روایت رو میگیم توضیح بود. عنوان سوم، با این که صبی تکلیف نداره، مستحب است زن خودش رو از صبی ممیز بپوشانه، تستر کنه. شیخ انصاری می فرماین به روایات دقت کنید، یه ملاک از اینا استفاده میشه. با اون ملاک بالاخره اینه ممکنه موجب تحریک شهوت بشه. حالا روایات رو ببینید. اما عنوان اول، کراهت نشستن مرد در جایی که زن اونجا نشسته است تا اون مکان سرد بشه. معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. یکی از دوستان پریروزا اشاره میکرد به از مباحثی که ما قبلا نسبت به روایت نوفلی عن سکونی داشتیم، توضیحاتی دادیم، الان واردش نمیشیم. غالب روایات سکونی عن نوفلی، سکونی به وضعی وساقتش درست میشه، نوفلی وساقتش چجور، ما یه بحثایی کردیم قبلا دیگه، دوستان در نوشته ها ارجاع بدن به اون بحث ها، دیگه وارد نمیشیم خیلی. لیکن روایاتی که عن نوفلی عن سکونی است ما معتبر میدونیم این روایات رو. این جای خودش دیگه حالا بحث کردیم و دوستان ببینن. بعضی از وجوه رو بعضی آیون نقد داشتن، لیکن بعضی از وجودش دیگه هیچ جای نقدی درش نیست. حالا اون جای خودش بحث کردی، بحث نمی کن. معتبره سکونی انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جلست المرأت مجلسا فقامت عن فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. اگه زنی در جایگاهی نشسته از اون جایگاه بلند میشه، مردی اونجا نشینه تا اونجا سرد بشه. حالا این ظاهرش هم نهیه، چطور حمله بر کراهت میشه، اینم بحثایی داره، باز اونا رو الان وارد نمیشیم، وقتش نیست دیگه خیلی بخوایم توضیح بدیم، از اصل مطلب میمونه. ولی مشهور فقها از این روایت استفاده کراهت کردن، گفتن این که مرد در جای زن بنشینه تا اونجا سرد نشده این مکروه است. و صاحب جواهر شیخ انصاری که انم میخواد بفرماید این وجهش چیه، لا محاله برای ایشون روشنه، میفرماید وجهش این است که اون گرمایی که از بدن زن هم در اون مکان بوده است، اگه این مرد اون گرما رو هم احساس کنه ممکنه تحقیق شهوت بشه. بلا حتی یبروده تا سرد بشه، اگه سرد شد اونجا بنشینه، ولی اگه گرم شد ننشینه مکروه است. خب روشنه که اون گرما احتمالا به این مرد یک احساس شهوتی دست بده براش نسبت به نامحرم. رضا پیامبر فرمودن این کار نکنه، این کار مکروه. این یک روایت بزرگ طایفه اول. برسیم بهش. صاحب دراسات تلمیز حضرت امام همی اشکال به شیخ انصاری میکنه، خیلی حجمه تندی میکنه به شیخ، میگه از قیاسم بدتر آقای شیخ انصاری، اینا مکروه و شما حرمت استفاده میکنید. میرسیم اشاره میکنیم ببینیم این نگاه درست در مقصود شیخ انصاری چی. عنوان دوم اشاره کردیم تستر زن مسلمان از زنان اهل ذمه. صحیحه حفص ابن بختری، سند صحیح است، وارد نمیشیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. که اندر قرینه مقابله بگم مرعه یعنی زن مسلمان، مثلا زن مسلمان سزاوار نیست، پوشیده نباشد، منکشفه باشد در مقابل زنان یهودی و نصرانی. بعد امام تعلیم میکنه فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ. خصوصیت چون اینه میرن برای شوهراشون توصیف میکنن که این زن مسلمان اینجور بود، اینجور بود، جسمش این بود، لباسش این بود، هیکلش این بود، ظاهرش این بود و امثال اینا. خب شیخ انصاری میفرماید مگه توصیف زن برای مرد مشکلش چیه که امام علیه السلام فرمودن زن مسلمان متستر باشن پیش زن یهودی، زن نصرانی؟ چون اونا عادتشون اینه که میرن وصف میکنن. لا محاله این توصیف، خب جهتش تحریج و شهوه است، وقت اون مرد اجنبی تحریج و شهوه میشه به زن مسلمان. به کیه که؟ یعنی اگر وصف او شد سبب حد که او میشه مثلا از کجا؟ خورما گفتیم شیخ انصاری که نفهم خورما گفتیم حرمت شیخ انصاری میگن آقا ببینید مگه وصف زن مسلمان برای دیگری مشکل چیه؟ لا محاله مشکلش تحییج و شهوه است. بشون این رو بگن خیلی حالا شما چه میفرمایید؟ همین نکته بود بسیار. خب حالا برسیم، اینم روایت عنوان دوم و روایت دومی که شیخ انصاری رو مطرح میکنه. روایت سوم، تستر زن صبی ممیز است، باز معتبره سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام عن صبی یحجم المرأه، از امیر مؤمنان سوال شد آیا صبی میتونه زن رو حجامت کنه یا صبی نمیتونه زن رو حجامت کنه؟ قال این کان یحسن و یصف فلا. خب روشنه که این حجامت موجب لمس نمیشه، به الا حرام لمس که به ضرورت فقشی حرامه دیگه، این روشنه. ولی حالا بدن زن رو میبینه، حالا اگه دستمال چیزی میگذاره سبی او رو حجامتش میکنه، دستش هم به بدن زن نمیخوره، مثلا عیبی داره؟ سبی هم که تکلیف نداره. آیا زن میتونه بدنشو برهنه کنه برای حجامت در مقابل سبی یا نه؟ حضرت امیر خصوصیت بیان میکنه. حضرت میفرمایند اگر خوب میتونه توصیف کنه، یعنی مثلا که هم نسبیی است که قدرت تمییز رو داره، که بعدا میره میگه فلان زن رو مثلا من حجامت کردم، حجم بدنش این بود، چنان بود، فلا این کار رو نکن. باز شیخ انصاری میفرماین ببینید سبی که تکلیف نداره، که زن میتونه بدن برهنش رو به سبی نشان بده برای حجامت. امام میفرماین اگه خوب توصیف میکنه این کار رو نکنه. با توصیف او مگه چه مشکلی داره؟ باعث میشه توصیف او موجب تحریک شهوت بشه. لذا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این روایات میگه اقل تحریج شهوت مبغوض مولاست، ولو با بغض کراهتی. تشبیه که اقوا هست در تحریج و شهوه، لذا در اقوا کسی حکم و حرمت کنه به خاطر این روایات بی ربط نگفته است. خب ما در پایان یک اشاره میکنیم ببینیم چه جوره. ما هم نظرمون یمیل و به همین مسئله نهاد باید بحث کرد. الان دیگه وقتش نیست. آیا شهرت قائم بر خلافش مشهور استفاده ازش استحباب تستر کردن یا نه؟ ما دو سه تا نتیجه از این روایت معتبر میگیریم، ممکنه بعضیاش اشاره کنیم و ما بهش نگاه داریم و یه نتایجی ازش میگیریم. از استحبابم بالاتر قائل هستیم. حالا اونا به معنی فلان هر باشه خنساری اشاره کنیم. دقت کنید آقای مظفری هم نظرم اشاره کردن تلمیز حضرت امام در کتاب دراسات به شیخ انصاری اشکال میکنن، میگن آقای شیخ انصاری این چه استدلالیست؟ شما این روایات رو اقامه می کنید که مضمونش کراهت است، خودتونم می گید مکروه است مرد بنشینه در جایی که زن اونجا نشسته حتی یه بروده، مکروه زن پیش زنان یهودی و نصرانی منکشف باشه، مستحب از زن رو سبیل ممیز حجامت نکنه. یا خودتون میگید مکروه است. بعد به قیاس اولویت میگید پس تشبیه که تحریج شهوت قوی تر از حرام است، جرب یه میزنید. این از قیاس هم بدتره که شما میگید چه اینجا مکروهه، دو درجه بالاترش چون دو درجه بالاتر از حرامه. از کجا معلوم؟ شاید اون دو درجه بالاتر در تشکیل اشد و کراهتن باشه. اینو تعبیر من، مگه شیخی مکروه بود یکی قوی تر از او بود؟ اون حرام است دیگه، حرفو نزن. عرضمون این است که مقصود شیخ انصاری استدلال به تنها این روایات نیست، بلا روشنه هیچ متفقی حرفو نمیزنه که برسه به فقیهی مثل شیخ انصاری که بگه این دو مورد مکروه، یه مورد هم یه مقدار قوی‌تره پس او حرام است. هیچ متفقه این رو نمیگه، چه برسه به شیخ انصاری. عبارت های مکاسب رو که انسان میبینه، مرحوم شیخ انصاری تمام این سه طایفه رو حرمت نظر، حرمت خلوت با اجنبیه و این روایات هم زمینه می کنن از مجموع اینها مرحوم شیخ می خواد این نتیجه رو بگیرن که نکاس کنم که تحییج شهوت مراتبی داره. اون مرتبه اقل اقلش مکروهه، سایر مراتبش حرام است و اون مراتب حرام تشبیه در تحییج و شهوه اشد است از اون مراتب حرام، لذا میگیم تحییج و شهوه حرام است. توجیه کلام شیخ اینه، نمیخواد استدلال کنه به خصوص این روایات کراهت. لذا عبارت شیخ رو در مکاسب ببینید، یه موارد نمیشید، نگاهشون این است. از خصوص کراهت نه، از مجموع اینا، یعنی که هم نمرمون شیخ میخواد بگه آقا ما یک تحییج و شعبه داریم، مرتبه ضعیفش میشه مکروه، میاد به مراتب قویتر میشه حرام، و اون مراتب قویتر رو که حساب میکنی حرف مرحوم شیخ اینه تشبیه تحییج و شعبهش از اون مراتب قویتر هم قویتر است. تشبیه مراتبی داره، لذا ببینید اون مرتبه ایشون میگه تشبیه وقتی توصیف کنه خصوصیات جسمی زن رو بگوید، این از اون مرتبه اعلای تهییج هم تهییجش بیشتر میشه.
توصیف زن
زمینی است، یعنی چه توصیف زن زمینی میشه؟ نگاه کنید اینجا مرد مسلمان داره این کار رو میکنه، داره این کار رو میکنه. اونجا جریان چیه؟ اونجا زن میره پیش زنها منکشف میکنه خودش رو، این انکشاف مقدمه میشود که دیگری تحییج و شهوه، یه مرد نصرانی ممکنه تحییج و شهوهش انجام بشود. بسا مرحوم شیخ میگه این موارد مکروهه، اما اون موارد حرام هم هست، اونا رو هم ببینیم. عبارت شیخ رو نگاه بکنیم، اینجا دقت کنید، اجازه بدید که بتونیم جمع‌بندی کنیم این بحث و امروز بعد گوش کنم مطالبتون رو. کما این که مطلبی سید صاحب عروه داره در عنوان سوم که تستر از سبیل ممیز باشه، اشکال میکنه به شیخ انصاری. اشکال ایشون هم به نظر ما وارد نیست، مشکل جای دیگره که اشاره میکنه. اشکال ایشون این است که سید صاحب حرمه میفرماید درست در روایت معتبره سکونی آمده امکان یحسن و یصف فلا، اگه میتونه خوب توصیف کنه زن رو، حق نداره زن بدنش رو مرهنه کنه برای حجامت در مقابل سبیل مبید. سید صاحب قرمه میگه این ممکنه عنوان مشیر باشه به سبیل مبید. ما کار نداریم به این که میتونه توصیف کنه و تحریج و شعبه بشه، یه اصلا موضوعیت نداره. چند امام میخوان بفرماین اگر سبی ممیز است زن خوب است کار انجام ندن، این کان یحسن و یصف موضوعیت نداره، فقط اشاره به ممیز بودن سبی است. برای چی نمیدید؟ برای در سبی ممیز مستحب بزن بدنش بهش نشان نده. و این حرف هم از سید صاحب قرنه عجیبه. شما جمله رو که در کلام معصوم آمده است ظهور در معنا داره، این جمله رو صرف و ظهور میدید از ظاهرش، میگید عنوان مشیر به یک معنای دیگر است. به چه قرینه؟ خسری روایت اینه این کان یحسن و یصف فلا، اگه میتونه خوب توصیف کنه زن رو نه. ما اینو قبول داریم مثلا این سبی ممیزم هست که خوب میتونه توصیف کنه غالبا، اینم قبول میکنیم خیلی خوب، اما اینکه این عنوان رو از موضوعیت خارج کنیم بگید این امکان یحسن و ان یصف، نه خیر این معناش مراد نیست. مقصود اینه اگه سبی ممیز است زن این کار رو نکنه، مستحب این کار رو نکنه. برای چی نمیدونی؟ خب این خیلی اجتهاد در مقابل نص. سریعا روایت میگه امکان یحسن و یصف فلا، لذا روشنه که این روایت سوم، عنوان سوم برای حسن توصیف موضوعیت قائله. میخواد بگه اگه سبی میتونه توصیف کنه زنی کار رو نکنه. حالا روشنانن چنان که مشهور میگن یا تعینن چنان که ما قائلی پای بیانی اونجای خودش. خب ببینید این دلیل چهارم با سه طایفه از روایات بود. خلاصه این دلیل این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن تحریج و شهوه به زن نامحرم حرام است، تشبیه یا به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت تحریج و شهوش از این مصادیق بیشتر است، لذا او هم حرام است. عرض ما این است که این دلیل مرحوم شیخ انصاری از جهاتی دوچار مناقشه است. اولین جهت، حالا بعضی دوستان ما جعفر اینا اشکال کردن ببینن اگه همین بیان رو میخواستن بگن، اولین جهت که در ادله قبلی نیست این است که شما عناوینی رو موجب تحریج شهوت دانستید. و بعضی هاشو از روایات استفاده کردید مکروه انجامش، بهتر انجام نشه. مثلا اگه مردی جای زنی که بلند میشه میره میشینه اونجا گرم، مختصر تحریج شهوت اونجا مکروه، اما اگه نگاه بوسی تحریج شهوت اقواس میشه حرام. اگه خلوت با اجنبی است اونم اقواس اونم میشه حرام. پس مواردی از تحریج شهوت مکروه، موارد حرام است. خب سوال ما این است که در تشبیه هم شما باید اگه دلیلتون این است اختلاف مراتب قائل بشید. بگید اگه تو تشبیه مراتبی داره، بعضی مراتبش تهییج و شعبه خیلی کم میشه، نظام مکروه. بعضی مراحلش تهییج و شعبه اقوام میشه، مثل نظر، مثل خلوت با اجنبیه میشه، لذا اون مراتب حرام است. مزاده که کله ما روایات حرمت خلوت با اجنبیه رو که سندش نپذیرفتیم، در روایات حرمت نظر یه روایت معتبر بود که بگفت تزرع فی القلوب شهوه. خوب این نکته رو دقت کنید، نسبت به این تعلیل ما دوچار یک اجمالی. این روایت معتبر میگه نظر تزرع فی القلب شهوه و کفا بذالک فتنه، لذا حرام است. برخی مراتب تهییج شهوت را روایت جلوس در مکان مرعه میگه مکروه است. قاطبه فقها استفاده کراهت کردن، قرائن میارن درست هم است. خب حالا ما چجوری بفهمیم؟ نسبت به بعضی از مراتب تهییج شهوت که مقدمه قریبه گناه باشه، اونجا میشه به یک شکلی حرمتش اثبات کرد، اما ما چجوری این تعلیل رو پیاده کنیم در تشبیه؟ مثلا در نظر دیگه گفتیم نص خاص داریم، حکمتش هم اینه که موجب تهییج شهوه میشود، اگر نشود حرمت زن مسلمان اقتضا میکنه نگاه بهش حرام باشه. خب حالا میخوایم یه تشبیه حرام رو پیدا کنیم با این تعلیل، بگیم تشبیهی حرام است که مثل نظر موجب تهییج شهوت است. چه مرتبه تهییج شهوت؟ نمیدونی کدوم مرتبه است؟ مرتبه اعلا که مقدمه قریبه حرام باشه بله، اما بعضی از مراحل دیگه میخوایم بگیم این مثل حرمت نظر، قیاس کنیم با حرمت نظر. خب تهییج به شهوت اونجا چه جور در چه مراحلی است؟ به چه معنایی که اینجا مثل او باشه؟ در خود مقیسون علیه ما اجمال داریم، حداقل نسبت بعضی از مراتبش. وقتی اجمال است علت مجمله قیاس معنا نداره، ما نمیتونیم قیاس کنیم. بله نکته ای داره مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که این نکته را اشاره خواهیم کرد در جای خودش. آقای خویی کنن نگاهشون این است که تشبیه اگه موجب تهییج شهوت میشود به این شکل، به شکلی که مشبه به کمنده گناه بکنه. آقای خویی میگه این میشه حرام. یک وقت کسی خصوصیات یه زنی رو بیان میکنه، اونقدر اون زن پیش چشم این قباحت داره که اصلا فکر تمنی گناه نمی کنه. آقای خویی میگن این تشبیه، حالا تحلیل شهوت هم بشه، تمنی گناه نباشه اشکال نداره، لکن اگر تشبیه تحییج شهوت بیاره به شکلی که طرف تمنی گناه کنه، بگه حالا که فلان زن فلان جوره کاش من باش چیکار میکردم، این میشه تمنی گناه. آقای خویی میگن عنوان تمنی گناه اینجا حرمت میاره. بیرو باید بحث کنیم این به چه دلیل تمنی گناه حرامه، بیرو بحث کنیم. اگه کسی این عنوان رو بیاره اینجا خب ضابطش خوب میشه، میتونه این ضابطه رو مطرح کنه که اگه تشریف موجب تحییج شهوت بشه بعدی که به تمنی گناه مرسه حرامه، اگر به تمنی گناه نرسد حرام نیست. بعضا دیگه این بحث رو مطرح خواهیم کرد، جای خودش رو توضیح خواهیم داد. نتیجه این که این دلیل چهارم که کم نشه خنساری به این دلیل در حرمت تشبیه معتقدن، ما این دلیل رو بر حرمت تشبیه وافیه به مقصود نمیدانیم. دلیل پنجم مطالعه کنید برای حرمت تشبیه، دلیلی است که باز مرحوم شیخ انصاری قائلن، عبارتشون اینه: و یمکن ان یستدل علیه بما سیجیع من عمومات حرمت اللحظ و الباطل، که بعضی از دوستان همه از اول برس اشاره می کردن، گفتیم سب کنید جای خودش میاد. دلیل پنجم این است که اللهو حرام و تشبیه مصداق اللهو فهو حرام. توضیح مختصری نسبت به این دلیل جلسه بعد متعرض بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اجمال نداره بلکه اختلاف داره، مراتب
همه مراتبی داره میشه، هر نظری کار میشه. و جالبه که ما اون روایات بحث چیز رو که کنارش میگذاریم، روایات لا یجلس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد، میگه بعضی از مراتب تهیج ابن
نداره. نظری که شما فرمودید روایت رو میشه اعتنا کرد، خب بحث نظر
نه از کردم، اگه خودش تنها می بود اطلاق داشت، اما که انه ببینید اگه دو تا دلیل داشته باشید، یه دلیل بگوید اکرام کن علما رو لعجل علمه، و یک دلیل آخر بگوید بعض العلما رو اکرام نکن لعجل علمه، این باعث میشه لیل اول مجمل بشه یا نه؟ هر بحثیه این ترکیب حکمت هم که باشه در جهت وجودش بله. خب حالا در بحث جلوس مکان المرأة چی میگی؟ اونجا میگن مکروه هست مطلقا، سواء تحییج شهوت بکنه یا تحییج شهوت نکنه. پس اون دلیل معتبر میگه بعضی حداقل بعضی از مراتب تحییج شهوت مهم نیست، حرام نیست. این دلیل میگه همه مراتب تحییج شهوت حرام است، کنار هم میگذاریم مثل آم خاص میمونه. اون دلیل مفسر اینه، این که یزرع فی القلب شهوه مطلق و زرع شهوت فلقل معلوم میشه علامت حرمت نیست. خب پس بنابراین حالا در تشبیه بدنه در حال حکمت، حالا در تشبیه بالاخره از مشکل میشه. یه حرف ما همینه، وقت در تشبیه آیا از مراحلیست مثل جلوس و بدل مرعه در مکانش باشه که مشکل نداره فقط مکروهه، یا نه از اون مواردی است که اون تعیید و شهوش بشه حرام؟
من بگم هر شخصی براش مثلا
خب حالا ممکنه ببینید اینا دیگه عملا ما را از استدلال به نص باز میدارد دیگه.
وقت
شهرت آه نه
نمودی باید باشه یا شخصی باشه؟
حالا این هم یه اشارهی در جنبندی میکنه، در جنبندی یک اشاره میکنه.
خب ما روایت چون بررسی کردیم اکثر روایت بجاز چند تاش روایت اعتقادی اخلاقی بوده، اون یه نفر ضعیفه ولی اکثر روایتش اعتقادی اخلاقی. میتونیم از این جنبندی بکنیم که ابراهیم ابن هاشم اگر از کسی روایت میکنند و مجبور از نفر
آواسته برگرده به مبنایی که مفهوم های تبریزی دارن در بس حجیت خبر و واحد. ما این مبنا رو به تفصیل اشاره کردیم، نه با اون مبنا اینه که راوی مجبور باشه، نسبت خود اون راوی که ابراهیم ناشم از اون عقل میکنه، راوی که به نظر ما به صحبتش مجبوره اگه مدل مشاهی را باشه لم گرفت یه قد اون پا و سقط میگه، اگه مقصود تو نسبت به اون راوی
اگه اون ملی هست
بله
صالح ابن سعید راشدی و علی ابن معبد این سه نفر هستن که رمی در موضوعشون نایمده، مطلب نایمده ولی یک سال رو باید علی ابن ابراهیم هاشم ابراهیم ابن هاشم از اونها هست.
اگر نسبت بخواد بگید اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از اینا اماره وساقت باشه، شما در این مورد تنها نگیرید، به طور کلی بحث کنید آیا اکثار روایت اماره وساقت هست یا نه.
نه خب میگن که ممکن این راوی از افراد ضعیف زیاد روایت نمی کرد، ما رفتیم بررسی کردیم
اصلا زیاد نقل می کرده است، کبرای کلی شما رو در هم میریزه.
خب ممکن است که چند تا روایت بیاره ولی اون روایتش تو مثلا اعتقادی باشه.
خب
تو روایت
اون بس آخر ببینید اگر اینجوری استقصا کردید شما آقای محمدی و نسبت به جعفر ابن بشیر که مرحوم نجاشی میگه لا ينقل الا عن الثقه ولا ينقل عنه الا الثقه، ما در لا ينقل عنه الا الثقه نجاشی تشکیل کردیم بودیم حساب اعتمالات کار کنیم. آقای محمدی کار کرده و دو من کار کردم حساب اعتمالات این اونایی که از ابراهیم ابن از جعفر ابن بشیر روایت نقل میکنن این تعدادم غالبشون ثقه هستن، دوتاشون مثلا مجبورن یکشون ضعیف به حساب اعتمالات جواب میدن. این کار رو باید بکنید، ببینید اگر این حساب اعتمالات جواب داد یک نحوه اطمینانی بهش رسیدید و به ها حساب اعتمالات هم در اصول یک جواب بحث کنید، یادم نیست هم دارم گفتیم نگفتیم ولی در اصول یک جواب بحث کرد که شیخ صدرم بهش محتنیست این حساب اعتمالات بر چه اساسی چگونه وصول برای انسان درست میکنه، وصول شخصی وصول نوعی بر چه اساسی. بالاخره اگر شما با این کلیشه کار کردید نطیل آقا ابراهیم ناشم از 100 نفر روایت نرو میکنه 90 رو نمیدونم 2 نفرشون 90 نفرشون اینا ثقه هست درست، دوتشون ضعیف فرض کنید مثلا دوتشون متعارض هم به ساقت و غیر به ساقت، 3 تاشون هم مجبور ممکنه کسی اینجا یه اطمینانی برش پیدا بشه. ولی به این حرف
روایتش تکیه کنیم.
بله اینکه
این شخص کسی که اکسان روایتش از افراد ثقه.
ای بی نداره خوبه. اگر حساب احتمالات شما رو به اطمینان برسونه خوبه.
و یه قیدم
اضافه میکنم
اون فردی هم که احسان روایت داشت از افراد
ضعیف
نباشه، زن
بی دوالش نیمازه باشه. معلومه اگر ضعیف باشه و زن می آمده باشه که تعارض جاره و معدل میشه هست دیگه فایده نداره. معلومه باید اون مجبور باشه.
مجبور باشه.
یا خوبه همون حساب احتمالاتیست که ما در مواردی مثل مشایخ ثلاثه به کار بردیم، شهید صدر همون رو میگه ما با یک تطمیمایی به کار بردیم، چیز خوبیه. نهایت در مصادیقش مهمه آدم کار کنه دقیقا به این وصول برسه.
خوبیه که روش تمندی که مرمویان میشه بگیم که ایشون خواهد از هر دو دسته روایات مصادیق نظر میدیم
ببینید ندیدم تو کلمات ایشون این نکته رو ندیدم، این که هم حرمت ملاک هم حرمت زن مسلمان احترام زن مسلمان ملاک حرمت و نظر است ولو تعیید شهوه نباشه و نیز تعیید شهوه ملاک تو کلمات آقای خویی ندیدم. ولی ببینید این رو باید بحث کرد، حالا جاش در جمع‌بندی برسیم و وقت داشته باشیم روی این نکته آقای خویی باید تأمل کرد که آقای خویی میگن اگر تشبیه موجب تمنی حرام باشد حرام است. این مد دلیل بر این بله
نهایت تجری اگر
مد دلیل بر این که تمنی حرام حرام است. حالا آقای مظفری خوب تکمیل میکنه. مثلا تمنی حرام فوقش اینه شما داخل در عنوان تجری کنید. خب خود جناب آقای خویی که شما که در اصول میگید تجری فل جمله قبیح و حالا قبح فعلی قائلی، اما بعد حرمت که نمیرسه. آیا دلیل خاص داریم برای این که تمنی الحرام حرام و آرزوی حرام حرام است؟ حالا اگر یک کسی در ذهن خودش یک زنی رو پروروند، فرض کنید از جهات اون زن بلا مانع هم بود ولی پروروند در ذهنش بدون مجوز شرعی با اون مباشرت کرد، این تمنی حرام هست دیگه. آقای خویی میگن این تمنی حرام حرامه، مطلقا بله. اینا رو حالا بحث میکنیم که اون نقطه بله معرف آقای خویی رو مطالعه کنید ببینید این که تمنی حرام رو در همین بحث تشبیه مطرح میکنند و اونم ببینید نگاهشون به نص خاصه یه قاعده کلی ازش دارن استفاده میکنن چیه چی جوره تبعیض نکنید. روایت اینو میگه امکان یحسن و یسف فلا. خب شیخنا غیبت میرسید حسن به قول عوام حسن خوبی کسی رو بگن میشه غیبت یا نه نقیصه شه بگن میشه غیبت کدوم یکی خب پس باید مقید باشه بله خیلو حالا هم زیدی روایت هست حالا تا برسیم باید ببینیم چه جوری. ببینید اگر کسی اینجوری آیون مشه کنیم بگن آن خوبش با شما همراه میشین حسب المتعلقه دالون علی العموم، اونایی که قبول دارن ما که تو این سور گفتیم و قبولش ندارن، اونایی که قبول دارن حسب المتعلقه دالون علی العموم، امام مطلقا میگن اگه خوب توصیف میکنه این کار نکنه زن، خطابم به زنه چون سبیق تکلیف نداره. آیا زن میتونه مقدمه این مسئله را انجام بدهد یا نه؟ گفتن نه تصدر کنه زن. خب امکانه یا حسن و انیسف میگن اطلاق را حسن متعلق داله بر عموم این حسن و توصیف سوا امکان لعجل غیبت باشه، مشکلش غیبت باشه، مشکلش تحریف و شعبه باشه، بالاخره احد مصادیقی تحریف و شعبه است. چرا دیگه یحسن و انیسه؟ ببین خود تشبیه هم توصیفه، مگه تشبیه غیر از توصیفه؟ تشبیه هم توصیفه. نه بکنید این که این که توصیفی موجب تحریج شهوت نشود، گفتم این داستان های حرزی بعضی از حرز نگارها رو ببینید که هم زمان رژیم هم الالان متاسفانه هم داخل کشور هم خارج کشور، هم عرض کنم که این داستان های عربی اولاد حارت نامیم دارم، داستان های ایرانی فارسی نمیخوام اسم ببرم تو ذهنم هست، خب بسیار از این محیط شهوت هم توصیف تحریف و شهره هست بلکنه این که شما انکار نکنید دیگه، این که قابل انکار نیست. ما این خیلی ما که گفتیم ما که گفتیم ما در